پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان عزیزم، خانم ها و آقایون، وقتتون بخیر. درود به همه شما که این هفته هم مثل هفته گذشته همراه رادیو پیام دوست و برنامه سه‌شنبه های نقره ای هستید. امروز 25 جون 2019 چهارم تیر ماه 1398 سه‌شنبه دیگری از راه رسیده و طبق روال هفته های گذشته من هومن عبدی با برنامه های رادمردان جاوید و فصل یکم سپر سخن در خدمت شما هستم. از اینکه زمان میذارید و همراه ما تا پایان برنامه ها هستید از شما تشکر میکنم. درود به همه شما دوستان. من یه نکته رو همین اول برنامه یادآوری بکنم که یادآوری نکرده از دنیا نرم، خدایی نکرده. شما اصلا با خودتون چی فکر کردین؟ چی فکر میکنین شما با خودتون؟ فکر کردین رادیو پیام دوست از این رادیو معمولی هاست که اپ ندارن؟ ما اپلیکیشن داریم، ما پرژن بی ام اس داریم، ما اونجا میتونیم شما بیایم رو گوشی شما 24 ساعته اونجا جا خوش کنیم. بعد شما هر موقع دلتون خواست این اپ رو تاچ کنید، لمس کنید، ما بیایم بالا، بیایم رو صفحه سلام علیکم، کله رو بیاریم بیرون، خودمون رو معرفی کنیم، برنامه‌مون رو به شما تقدیم بکنیم. دوستان اینو فراموش نکنید، این نکته خیلی مهمیه. رادیو پیام دوست اپلیکیشن داره، میتونید تشریف ببرید، چه گوشیتون آی او اس باشه چه اندروید باشه میتونید تشریف ببرید دانلود بکنید این برنامه رو. واو چه امکاناتی که اون تو ریخته، میتونید رو برنامه‌های مختلف، زمان‌های مختلف، خلاصه میتونید مدیریت بکنید که برنامه‌های ما رو با یک وضعیت مطلوبی از لحاظ زمانی برای خودتون بشنوید و دنبال بکنید و لذت ببرید. این از این. دو اینکه میدونید ما تو جهانی زندگی می‌کنیم، جهان چند صداییه. آدم‌ها، دیدگاه‌ها، افراد، احزاب، گروه‌ها، دسته‌ها، نگرش ها، تربیت ها، تجربه ها، تحصیل ها، محیط ها، بالاخره همه و همه و همه باعث میشه که به تعداد آدم های روی زمین ما نگرش داشته باشیم، تحلیل داشته باشیم، دیدگاه داشته باشیم و سلیقه داشته باشیم طبیعتا. بنابراین همه اینها در زندگی جاری و ساریه. ما با تربیت خودمون، با نگاه خودمون، با پیش‌فرض هایی که فکر میکنیم درسته، اخلاقیه، قشنگه، ردیفه، جیگره، نانازه، داریم زندگی میکنیم. یه سری آدم دیگه هم در اطراف ما از فاصله 2 میلیمتری بگیرین تا فرسخ ها فاصله این برانور کره زمین هستن که باز دارن زندگی میکنن و اونها هم فکر میکنن که تمام رفتارشون، افکارشون، نقطه نظراشون همونطوری قشنگه، رنگیه، نانازه، جیگره، بهترینه، قشنگترینه، عالیترینه. درست شد؟ خب از اونجایی که ما بشر هستیم، بخشی یا فرموش کردم که کدوم یکی است، چون بشر هستیم بنابراین پیش میاد که در طول زندگی با آدم های مختلف برخورد میکنیم، نشست و برخاست میکنیم و سلایقمون، عقایدمون، نقطه نظرهامون با اونها جور در نمیاد. هنوز تا اینجا هیچ بحرانی نداریم، هیچ مشکلی نداریم. بعد از اونجا شروع میشه که ما شروع میکنیم راجع به دیدگاه هامون و نقطه نظراتمون صحبت کردن و اینها رو با هم رد و بدل کردن و احیانا بین هم جرق زدن، یعنی چیزهایی با منطق و خواستگاه و نگرش اونها سازگار نیست و بالعکس. حالا بهتون بگم یه اتفاق جدید و جذاب و جالبی این وسط میفته. هر ستاش جیم داره، توجه بکنید لطفا بهش. جدید و جذاب و جالب همچین اتفاقی میفته که الان بهتون نمیگم دیگه. چرا؟ چون سادیسم، بیماری، آزار، واقعا به خدا. حتما من باید شما رو به شنیدن بازپخش یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید دعوت بکنم تا بعد وقت بعدش با خیال راحت بهتون میگم که چه اتفاقی میفته که جدید و جذاب و جالب. خواهش میکنم بفرمایید، برمیگردیم با هم بحثمون رو ادامه میدیم.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز، درود بر شما. امیدوارم هفته پرباری رو گذرونده باشید. با برنامه رادمردان جاوید در خدمت شما هستم. من ترانه از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان، به یاد دارید که در این برنامه شرح حال نفوسی رو بیان می کنیم که در زمان خود هر یک هادی و راهنمای روحانی و عالم و فاضل در نزد مردم شناخته می شدند و پیروان و مقلدین فراوانی داشتند. این افراد منصف دائما در پی حقیقت بودند و زمانی که با آن روبرو شدند با دلائل و استدلالات عقلی و نقلی موفق به ایمان به مظهر امر الهی جدید، یعنی حضرت بهاءالله و حضرت باب شدند. با این تصمیم بزرگ همه جاه و مقام و ثروت و توجه مردم را از دست دادند و در بسیاری از مواقع حتی از بذل جان خود دریغ نکردند. اینان به فرموده حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی، علمای راشدین هستند که مانند ستاره های پرنور آسمان عرفان الهی رو روشن کردند. هفته گذشته شرح حال جناب ابن ابهر را آغاز کردیم. لطفاً به دنباله این برنامه توجه کنید.
چندی بعد اخری با دختر عمویم حوا خانم که زنی عاقله و صبور بود ازدواج کرد. یک ماه پس از ازدواج اخوی، پدرم به ابهر مراجعت کرد و بیماریش نیز شدت یافت. اکثر اهالی ابهر، حتی فرزندان آقا جواد شیخ الاسلام که با او عداوت داشتند، به دیدارش آمدند. روزی پدر که جهت احترام به اهالی به ملاقات آنها می رفت، جهت بازدید به دیدار اولاد حاجی جواد رفت. برای ایشان چای و قهوه آوردند. پس از نوشیدن چای حال ایشان دگرگون شده، شب به شدت و سختی می افتند. به گفته طبیب سمی در داخل چای بوده. خلاصه که اولاد حاجی جواد از آنجا که پدرم را خارج از دین می دانستند، برای ثواب ایشان را مسموم نمودند. پدرم در اثر مسمومیت درگذشت و به حیات ابدی فائز گشت. این واقعه مقارن اواخر حکومت محمد تقی‌خان مجدالدوله معروف بود که در واقعه زنجان و کشتار بابیان اعمال و رفتار او ثبت است.
چند روز بعد از فوت میرزا عبدالرحیم، دستخطی خطاب به دو برادر از جانب مجدالدوله دریافت شد به این مضمون: از فوت والد مرحوم شما نهایت حزن حاصل و خود را در این مصیبت با شما سهیم می داند محض تسلیت شما از آستان ملائک پاسبان اعلی حضرت قدر قدرت شهریاری ارواح و نافداه مواجبی به جهت شما استدعا نموده تا به رفاه مشغول دعاگویی ذات ملکوتی صفات اعلی حضرت همایونی بوده باشید. مجد الدوله. البته مجد الدوله پنهانی نامه‌ای به میرزا فتوح امام جمعه ابهر و آقا هدایت ارسال کرد و برای انجام چنین عمل زشتی آنها را مورد لطف خود قرار داد.
من و برادرم از این قضیه مطلع شدیم، اما صلاح دیدیم آن را شهرت ندهیم و استتار کنیم. مجد الدوله به واسطه پیری و بیماری از سمت خود استعفا داد و شاهزاده رکن الدوله برادر ناصرالدین شاه جای او را گرفت. او میرزا فتوح امام جمعه را واسطه ظلم خود قرار داد. به زودی بسیاری از املاک ابهر را برای شاهزاده خریداری کرد و پنهانی نزد او از من و اخوی بدگویی می کرد، علل خصوص از من که ایمان خود را آشکار می کردم و امر جدید را به همگان معرفی می نمودم. به زودی تعداد بهایان ابهر حدوداً به 40 نفر رسید و مجالس اونس در منزل میرزا ابوالقاسم دایی بزرگ پدرم میرزا عبدالرحیم برگزار می شد. البته در یک زیرزمین تو در تو و در زمانی که همسایه ها در خواب بودند.
چندی پس از درگذشت میرزا عبدالرحیم، پدر بزرگوار میرزا محمد تقی، سرانجام توطئه علمای ابهر و زنجان به نتیجه رسید و جناب میرزا محمد تقی برای مدت 14 ماه و 15 روز به زندان افتاد. این واقعه در سال 1295 هجری رخ داد.
2 سال قبل از حبس، عریضه‌ای به حضور حضرت بهاءالله شارع مقدس دیانت بهایی نگاشتم و در آن سوال نمودم که در محبت الله انفاق جان و شهادت محبوب تر است یا ذکر حق به حکمت و بیان. جواب رسیده از آستان محبوب از قول منشی ایشان چنین بود: لامر الله ان الثانی لخیرون، که البته منظور این است که آن حضرت شق دوم را، یعنی رساندن پیام حق به خلق را با حکمت و بیان، ارجح می دانند. در ادامه می فرمایند: بعد از شهادت جناب بدی کل را به حکمت امر فرمودند، باید امثال آن جناب به کمال حکمت به تبلیغ امر مشغول باشند. شهادت در سبیل محبوب از افضل الاعمال محسوب، فی الحقیقه شبه و ندی نداشته و نخواهد داشت.
پس از آزادی دشمنانش باز هم آرام نگرفتند و صندوق نوشته های ایشان رو شبانه سرقت کردند و در مجالس و منابر و مساجد انتشار دادند. بعد آنها رو برای محاکمه ایشان به تهران فرستادند. جناب ابن ابهر برای دفاع از خود به تهران رفت، اما شیخ الاسلام که قرار بود او را محاکمه کند بیمار شد و درگذشت. جناب ابن ابهر به ابهر بازگشت و به تایید ولیعهد و امضای شاه ایشان به شیخ الاسلامی منطقه رسید، اما دشمنان او را آرام نگذاشتند، املاک او را تصرف کردند و ابن ابهر ناچار شد به تهران هجرت کند. آنگونه که از اسناد موجود در خاندان ایشان برمی آید، ظاهراً در سال 1300 هجری قمری عنوان ابن ابهر از سوی حضرت بهاءالله در حق ایشان صادر می شود. دوستان، جناب ابن ابهر در طول حیات خیش صدمات و مرارتهای بسیار تحمل نمود. در اینجا به ذکر یکی از وقایع سخت زندگی ایشان می پردازیم.
زمانی یکی از آشنایانم در تهران اقدام به دسیسه چینی نمود تا این حقیر را گرفتار سازد، تا شاید طبق وعده نائب السلطنه مژدگانی نقدی دریافت دارد. او آقا محمد کریم آشنای مرا فریفت تا به اتفاق به خانه ایشان برد، اما در عبور از خیابان چراغ گاز ناگهان از قراولخانه دولتی چند سرباز بیرون دویده مرا روی دست به سربازخانه بردند. بلافاصله پول و ساعت و لباس تازه و پاکیزم را گرفتند. عمامه از سرم برداشتند تا علامت سیدی من معلوم نباشد و در عوض کلاه نمدی چرکینی بر سرم نهادند و بعد از اذیت و آزار بسیار عبای کهنه وصله‌داری بر دوشم انداخته با کمال ذلت به خانه نایب السلطنه وارد کردند. پیشکار نایب السلطنه شروع به استنطاق کرد. پرسید:
بگو ببینم ملا محمد قائنی معروف به نبیل اکبر کجاست؟
ایشان قصد حرکت به خراسان داشتن، شاید تا کنون رفته باشن.
از سایر رفقای بابیت بگو.
کسی رو نمیشناسم، اگر هم بشناسم نشان نخواهم داد.
نمیشناسی؟ تو که مثل آب قنات حاج علیرضا به همه خانه ها وارد میشدی.
4 ساعت از شب گذشته نائب السلطنه از دیوانخانه میآید و جناب ابن ابهر را احضار میکند.
آخر گرفتیدش؟
بلی قربان، چگونه میتوانست از دست اجنه حضرت اقدس والا بگریزد؟
حضرت والا، جناب نائب السلطنه، اقرار العقلا علی انفسهم جائز. از این آقای جن سوال بفرمایید که آیا مرا در خفا گرفتند یا به اتفاق میرزا ابوالقاسم خفی نویس با پای خودم تا دم سربازخانه آمدم. بعد هم که 20 نفر بر سرم ریختند و لختم کردند و هرچه داشتم به غارت بردند. بنده به دولت خیانتی نکردم، مال کسی را هم نخوردم که بترسم و پنهان شوم.
جناب میرزا محمد تقی اپری، بگویید ملا محمد قانی کجاست؟
ایشان باید سفر کرده باشند.
خیر، او اینجاست و تو هم میدانی. اگر گفتی که نجات خواهی یافت و الا ممکن است چنان به زحمت بیفتی که به قتلت بیانجامد.
و بعد نایب به ماموران دستور داد به هر نحو ممکن از او سوال کنند و به جواب برسند. تا 3 روز از تهدید و توهین، تا چوب و تازیانه و داغ و شکنجه فروگذار نکردند، تا آنجا که با مرگ فاصله ای نداشت. جناب ابن ابهر به سربازان گفت:
من برای حفظ جان خودم محل آقا محمد را نشان می دهم، ولی تنها به حضرت والا خواهم گفت.
هرچه خواستند او را راضی کنند که یا بنویسد یا به پیشکار نایب بگوید راضی نشد. 2 ساعت از شب گذشته نایب السلطنه نزد جناب ابن ابهر آمد. همه را مرخص کرد و از ایشان خواست تا مطالبش را اظهار کند.
جناب نایب، حتما می دانید که یکی از حواریون حضرت مسیح آن حضرت را به دشمنان نشان داد. این عمل او در تاریخ دنیا ثبت شد و تا حال مثال خیانت و بیوفایی آن حواری است.
یعنی شما این عمل را بیوفایی می دانید؟
چطور می توانم علناً محل آن دانشمند بیمثیل را بگویم در حالی که روشن است او را دستگیر و معذب می سازید؟ بعد هم این کار من در تاریخ ثبت شود و الالعبد قصه بیوفایی من در صفحه روزگار بماند؟ اما چون الان مشرف به موت هستم و حفظ جان هم از واجبات است، ناگزیرم که از حضرت والا استدعا نمایم زمانی را در نظر بگیرند و اجازه فرمایند بنده به قدر 2 ساعت از تاریخ این آیین جدید و احکام و دلائل آن به عرض برسانم، تا هم از این دیانت آگاهی حاصل فرمایید و هم در ضمن عرایزم به محل فاضل قائنی که تلویح خواهد بود مطلع گردید.
بسیار خوب، همین حالا برای شنیدن حاضرم.
جناب ابن ابهر صحبت را شروع کرد و مطالب را به نحوی مسلسل و مستدل بیان نمود که نایب السلطنه قضیه فاضل قائنی را فراموش کرد. چند ساعت از شب گذشته برخاست و گفت:
من از صحبت‌های شما بسیار محظوظ شدم، باز هم می‌آیم. یا باید شما مرا بهایی کنید یا من شما را مسلمان می‌نمایم.
جناب نایب، بهایی یعنی مسلمان حقیقی و دارای صفات نیکوی الهی. آنها که به ظاهر قرآن متمسکن مسلمان مجازی هستند. ما به باطن قرآن معتقدیم.
یک شب در میان می آیم و شما را خواهم دید.
به این مأمورها بفرمایید مرا کمتر اذیت کنند. این تن ضعیف من طاقت این همه ضرب و داغ و درفش ندارد.
حتما.
نایب دستور داد در احوالش ملایمت بیشتری به خرج دهند، مختصران که جمعاً 19 روز دیگر جناب ابن ابهر در آنجا بود و برای اشخاص و ناظرین صحبت می‌کرد. نایب هم مذاکرات را دنبال می‌کرد.
در سال 1303 از ساحت مقدس حضرت بهاءالله اجازه تشرف خواستم، اما چند ماهی به درازا کشید تا به دیدار مقصود نائل شدم. پس از بازگشت بنا به امر آن حضرت برای رساندن پیام الهی به شهرها و نقاط بسیاری سفر کردم. حضرت بهاءالله در سال 1305 این حقیر را به مقام ایادی امر انتصاب فرمودند. طی لوحی این بنده به اتفاق سه نفر دیگر که به سمت ایادی امر منصوب شده بودیم و نیز چند نفس مطمئن و آگاه دیگر مأمور تشکیل مجلس شور ایادی گشتیم و در آن مأمور به مشورت در تمشیت امور بهائیان شدیم. حضرت بهاءالله بر امر مشورت در رأی مجلس بسیار تأکید فرمودند.
لازم به ذکر است که این مجلس شورا ایادی در واقع مقدمه و تلیعه محافل روحانی بود که بعدها به شکل انتخابی در سراسر عالم بهایی تشکیل شد. محفل روحانی یکی از پایه‌های اساسی نظم اداری دیانت بهایی است. باری، جناب ابن ابهر از حضرت بهاءالله برای اقامت و سکونت کسب تکلیف می کند. آن حضرت مانند امور دیگر این امر را منوط به مشورت با افراد آگاه و مطلع می فرمایند. پس ایشان در تهران ساکن شد، اما مداوماً به دستور حضرت عبدالبها برای ابلاغ پیام الهی و دستورات ایشان به سیر و سفر مشغول بود. این سفرها در دوره حضرت عبدالبها به کشورهای دیگر از جمله قفقاز و ترکستان و هندوستان گسترش یافت. خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. دنباله حکایت زندگی جناب ابن ابهر رو در برنامه بعد پی می‌گیریم. تا بعد، بدرود.
خیلی ممنون که با دل و جون رادمردان جاوید رو شنیدید و همچنان برای سه‌شنبه های نقره‌ای انرژی و وقت میذارید. خب نوبتی هم که باشه، نوبت موسیقیه. بریم یه قطعه موسیقی به اتفاق بشنویم و برگردیم.
هنگام وصال است، نه ایام ملال است، زندوه برایید و سوی عشق گرایید، که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود زنزار و خفی بود زفکار و بسیر، در طلبش جام دریدند و سحر آه کشیدند و از او نام و نشان هیچ ندیدند و به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته. پرده برانداخته از آرزو درد و شده شمع و به صد جلوه عیان است، به عاشق نگران است و هزاران ز محبان وفادار سویش راه کشیدند و دل از خیش بریدند و به مقصود رسیدند و کنون مرحله ماست که از جان بشتابیم و ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و رخ یار ببینیم و در آن بزم نشینیم و به میخانه وحدت ز کفش جام بنوشیم.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
در واقع بعد از نام ایشون شروع بکنیم. نام ایشون پیوند دو تا اسم بسیار مهم در دیانت اسلامه. نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن و گویا از دو کلمه ترکیب شده، علی سه حرفه و محمد
چهار
حرف، جمع اینها میشه هفت حرف. بنابراین مرادشون از اون سب.
آیا اینجوری نباید بگیم که این حدیث راجب جستجوی انسان، راجب خدا؟
مسئله همینجاست که اگر سید کاظم نمی بود یا فوت کرده بود، از القاب یا عباراتی نظیر رحمت
چیزی که از حضرت باب خواسته بودن توبه بود، یعنی بگویند که هیچ دعوی جدیدی ندارن. اما حضرت باب صراحتا بیان فرمودن که هر آنچه را که شما منتظر حضور او بودید.
حضرت باب می‌فرمایند مهمترین رکن در شریعت مسئله حب هست، یعنی محبتی که انسان باعث میشه در سلوک به مدد او گام به جلو برد.
چشمه خورشید، نگاهی به آثار حضرت باب، شنبه ها از رادیو پیام دوست.
خب دوستان، ما صحبت میکنیم، اونا صحبت میکنن، ما نظراتمونو میگیم، اونا نظراتشونو میگن، ما نقطه نظراتمونو مطرح میکنیم، اونا هم همینطور. خب اگه قرار باشه که من تا شروع میکنم به حرف زدن، از چند ثانیه بعد اونم شروع بکنه به حرف زدن و اون همینطوری رو حرف من حرف بزنه و من همینطوری حرفمو ادامه بدم و اون بیاد رو حرف من و من نشنوم که اون چه میگوید و اون نیز نشنود که من چه میگویم و هیچ کدوم نشنویم که اون یکی چه میگوید و همچنان هر کدوم به حرفامون ادامه بدیم و صحبتامون رو نانستا بیان بکنیم و متوجه دیدگاه ها و نظرات و عقاید و اندیشه های اون نشویم،
خب چی میشه؟
چه نتیجه‌ای به دست اومد؟ من همینطوری عین رادیو، عین زجمای نقره رادیو پایمیروس حرف زدم، حرف زدم، حرف زدم، اونم همزمان حرف زدم، حرف زدم. آقا ما یه چیزی داریم خانم ها، آقایون، ما یه چیزی داریم به نام هنر شنیدن، یه چیزی داریم هنر درست شنیدن. یعنی اینکه بابا جان اجازه بدید نفر روبروی حرفش را بزند، مثلا ببینیم چی میگه این بنده بی‌نوای خدا، بعد ما حرف خواهیم زد. شاید اصلا یه چیزی گفت که ما لازم ندونستیم حرف بزنیم. به کلی خدافظ، خدا نگهدار، روی ما ایشونو ببوسیم، بگیم آقا ما حرف خیلی زیادی به نظر میزه با هم نداریم، قربونت برم سری به ما بزن، خدافظ، خدا نگهدار. شاید لازم باشه از زاویه دیگری بحث و مطلبمون رو مطرح بکنیم، بس به اون چیزی که ایشون داره نگاه میکنه و مطرح میکنه. شاید بخشی از حرفاش هم افق با حرفای ما باشه، موافق با نظرات ما باشه. خلاصه هزار اتفاق ممکنه این وسط بیفته که همش از کجا نشأت میگیره؟ از اینکه ما شنیده باشیم مثلا ایشون چی میگه، اصلا بفهمیم که ایشون چی داره میگه، با چه منطقی داره استدلال میکنه، نقطه نظرش چیه، بعد ما نظر خودمون رو بگوییم. اینو در مورد نفر روبرویی هم دارم میگم ها خانم،
آقا با شما هم توجه کنید. نفر روبروی که شما باشین، شما هم بعد متقابلا این فرصت رو به من بدید که حرفمو بزنم و شما به درستی بشنوید و نسبت به اون چیزی که گفتم اون وقت دیدگاه های خودتون رو بیان بکنید، هر چقدر با نظرات من موافق یا ناموافق باشه. درست شد؟ بنابراین خواهش میکنم دوستان، تابستون شد دیگه، گذشت اون فصل بهار و بهبه و چهچه و بلبل، کلی میوه های خوشگل اومده. چهارم تیر ماه امروز، روز تولد یکی از دوستای قدیمی و صمیمی منه آخه. چی بگم بهتون؟ لطفا این نکات رو رعایت بفرمایید. از جمله اینکه مثلا من دارم الان صحبت میکنم، شما دارید هزار کار دیگه انجام میدید و گوش نمیدید به من. خوبه الان بگم که میخوایم بریم یه قسمت دیگه از سپر سخن رو بشنویم، شما متوجه نشین؟ خوب بودین؟ الان کار بود من کردم. دعوت میکنم از شما رسما در نهایت آرامش، ایمان و ایقان و سکون و سکوت به شنیدن یک قسمت دیگری از مجموعه بسیار شنیدنی سپهر سخن فصل 1. خواهش میکنم.
سپهر سخن فصل اول. ای فقی از بحر لله علم عشق آموز تو، زان که بعد از مرگ حل و حرمت و ایجاب کو. شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست، وقت شما بخیر. من نیوشا راد هستم. به برنامه سپهر سخن خوش اومدین. شمایی که شنونده همیشگی رادیو پیام دوست هستین و به خصوص برنامه ما، دیگه حتما با فرمت برنامه آشنا شدین. اما برای شمایی که اولین بار دارین سپهر سخن رو میشنوین، باید بگم که استاد بهرام فرید هر هفته یک اثر از آثار بی نهایت حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی رو برامون توضیح میدن و ما رو با مفاهیم آشکار و پنهان اون اثر آشنا میکنن. پس با ما همراه باشین. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: به علما از قول بها بگو، ما به زعم شما مقصریم. از نقطه اولا روح و ماسواه و فدا و چه تقصیری ظاهر که هدف رساسش نمودید.
دوستان نازنین من، همانطور که شنیدیم قسمتی از یکی از الواح حضرت بهاءالله است، خطاب به علمای اسلامی در ایران که به علما از قول بها بگو، ما به زعم شما مقصریم. از نقطه اولا روح ما سوا فدا، چه تقصیری ظاهر که هدف رساسش نمودید. نقطه اولا مقصر، از خاتم النبیین روح العالمین فدا، چه تقصیری باهر که بر قتلش مجلس شورا ترتیب دادید. خاتم النبیین مقصر، از حضرت مسیح چه تقصیر و افتراء هویدا که صلیبش زدید. حضرت مسیح به زعم باطل شما کاذب، از حضرت کلیم چه کذبی و اقراری آشکار که بر کذبش گواهی دادید. حضرت کلیم به زعم باطل شما کاذب و مقصر، از حضرت خلیل چه تقصیری هویدا که آتشش انداختید. اگر بگویید آن نفوس نیستیم، بگوییم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعال. و سلام علی من اتبع الهدا. این بیان از والا به نوعی در ظاهر وحدت مظاهر مقدسه را نشون میده. یعنی حضرت والا، حضرت باب تحت عنوان نقطه اولا، حضرت مسیح، حضرت محمد، حضرت موسی کلیم الله، حضرت ابراهیم خلیل الله، نفس واحده هستند. این یکی از اصول اعتقادات بهائیان است. یعنی اینکه تمام پیامبران الهی یعنی مظاهر مقدسه، یک شأن، یک تبار، یک مقام و یک نفس هستند. از این رو در تمام ادیان به چنین وحدتی میان پیامبران الهی اشاره شده. اما گویا بیان حضرت بهاءالله سوی دیگری هم داره. همونطور که دیدیم این خطاب به علمای ایرانی است. علمایی که گویا در کل تاریخ حضور داشتن و هرگاه پیامبران اظهار امر کردن به صد خودشون رو اعلام فرمودن، گویی اینها هم در معارضه با خداوند، معارضه با پیامبر الهی قد علم کردن و جلوی پیامبر الهی ایستادن. این علمای ایرانی که حضرت بهاءالله رو تبعید کردن، نه یک بار نه دو بار فتوای قتل حضرت باب رو دادن، گویا همون کسانی هستند که در مجلس شورا برای قتل حضرت محمد در مکه مجلس فراهم آوردن و حضرت ختم مرتبت رو وادار کردن که از مکه به مدینه هجرت کن. این علما همون کسانی هستند که حضرت مسیح رو بر صلیب زدن. این علما همون کسانی هستند که سبب اذیت و آزار حضرت موسی شدن، حضرت ابراهیم رو به آتش انداختن. جمله عجیب این است که اگر این علمای ایرانی بگن که ما اون کسان نبودیم، اگر امام حسین رو ما نکشتیم، اما فعلشون، افعالشون، اقوالشون، حرکات و سکناتشون همون افعال، همون اقوال، همون گفته‌ها و همون رفتاره. بنابراین اینجا میشه فهمید که اگر رجعت پیامبران الهی همیشه در کتب الهی اشاره شده، اما گویا ظهور معارضان با خدا، شیاطینی که در برابر مسئله ظهور قد علم میکنن، هم مورد اشاره بوده است. این معنا در خود قرآن هم مد نظر قرار گرفته، در انجیل هم از اون سخن گفته شده. یعنی حضرت مسیح ایراد میگیرن به کسانی که جز صدیقیون و فریسیون بودن، یعنی همون طبقه علمایی که در برابر حضرت مسیح مقابله و معارضه میکردن، با حضرت مسیح جدال میکردن. به اونها میگن خب اگر من باطل هستم، پس چرا با موسی قیام کردید؟ چرا اشعیا رو کشتید؟ چرا ایلیا رو به آسمان فرستادید؟ اونها میگفتن که ما نکردیم چنین کاری. حضرت مسیح میفهمن بله، شما کردید، برای اینکه همون فعل بود و همون رفتار و همون گفتار از شما ظاهر شد. همانطور که عرض کردم در خود قرآن هم به این معنا اشاره شده. حضرت ختم مرتبت در قرآن خطاب به اندیشمندان مشرک در برابر خودشون چنین آیه ای رو بیان فرمودن: قد جاءکم رسل من قبل بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. فما پیامبران قبل از من هم آمده بودند، آیات آوردند و به شما حرف ها گفتند، پس چرا اونها رو کشتید اگر صادقید، اگر راستگو هستید؟ در صورتی که همونجا ممکن بود به حضرت ختم مرتبت بگویند که ما اون زمان نبودیم، ما این کارها رو نکردیم. ولی مطمع نظر حضرت ختم مرتبت حضرت محمد این است که شما همون افراد هستید، برای اینکه همون فعل و همون گفتار و همون رفتار رو پیشه کردید. در جای دیگری حضرت محمد در قرآن می‌فرمایند و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. این آیه هم باز اشاره به همین قضیه داره که هر کس که با حق معارضه بکنه، فارق از زمان، فعلش وحدتی ایجاد میکنه با تمام معارضان و مشرکان و معاندان با پیامبران سابق. از همین رو حضرت بهاءالله در یکی از الواح مشهورشون به نام لوح احمد می‌فرمایند هر کس از این تن اعراض کنه، هر کس از این مظهر الهی اعراض بکنه، روی برگردونه، از تمام پیامبران الهی روی برگردونه. اینک سخن با علمای اسلامی است که گمان می‌برند ثوابی دارن، گمان می‌کنند کار خیر می‌کنند، گمان می‌برند که با جدال با حق می توانند خیر و ثواب ببرند. اما سخن این است که فی الواقع حق یکیست و جدال با حق هم یکیست. هر کس در هر زمانی، در هر مکانی
با مظهر ظهور الهی با پیامبر خدا مخامسه بکنه، مجادله بکنه، دشمنی کنه، او همیشه وجود داشته، در گذشته هم چنین کرده. پس گویا کسانی که امروزه بر دین بهائی هجمه میبرن، حمله میکنن، گویا در صفی قرار داشتن که بر حضرت حسین تیر میانداختن و سر او رو بریدن. فل واقع اگر فتوای علمای ایرانی نبود در کشتن حضرت باب، حقیقتا این مصداق پیدا نمیکرد. علمای اسلامی به همین خاطر در تمام ادیان، در تمام دوره‌هایی که دین برپا شده، به معارضه با حق برخواستند. چنین بیانی که به علما از قول بها بگو که ما به ذمه شما مقصریم، حضرت باب، حضرت محمد بر ضد مسیح چه گناهی کردند که با اونها چنین کار روا داشتید، گویا اشاره به رجعت رفتار مشرکان و معارضان با خدا است. همانقدر که اونها تونستن ره به جایی ببرن و مانع دین الهی بشن، همونقدر هم علمای اسلامی باید یقین داشته باشن که میتوانن جلوی پیشرفت و ترقی امر بهائی رو داشته باشن. شاید بهترین نصیحت به علمای ایرانی همون گفته خداست که دیراشنای ذهن اونها هم هست: یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم. نور خدا رو با فوت کردن، با باد هوا نمیتوان خاموش کرد و برای همین خداوند نور الهی رو حتما در سراج امر خودش محفوظ خواهد داشت و اون رو به قایت خواهد برد.
دوستان عزیز همراه، امیدوارم خسته نشده باشین و حسابی از شنیدن برنامه این هفته ما استفاده لازم رو برده باشین. خیلی دوست داریم نظرات شما رو درباره این برنامه بشنویم. پس تلفن رو بردارین و به شماره 201-703-671-828-828 زنگ بزنین و با ما در ارتباط باشین و به همون بگین که دوست دارین ما در فصول بعدی سپهر سخن به کدوم یکی از آثار بهایی بپردازیم. من نیوشا رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان، روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
مرسی که با ما همراه هستید. این قسمت دیگری از فصل یک سپهر سخن بود که تقدیم شما شد. مطمئنم که مثل هفته های گذشته از شنیدنش لذت بردید. برنامه های رادیو اصولا برنامه هایی هستن که شنیدنی هن، نه متن خوندنی هن، نه تلویزیون و تصویره که حالا یه چیزایی بشنویم و یه چیزایی ببینیم بالاخره میکس بشه با هم و به یک سرانجامی برسه. رادیو رسانه‌ایه که تنها با قدرت شنیداری شما و تحلیل شما از طریق گوش و شنیدن ارتباط مستقیم داره. ممنونم که با رادیو پیام دوست همراهید. سه‌شنبه‌های نقره‌ای رو گوش میدید و گوش کردن رو تمرین میکنید، درست شنیدن رو تمرین میکنید و یاد میگیریم که چطور بشنویم، تحلیل بکنیم و قسمت‌های مثبتش رو یک جور، قسمت‌هایی که باهاش زاویه داریم و یک جور دیگه استخراج بکنیم و بعد نسبت بهش فکر کنیم، با دیگران صحبت بکنیم. صحبت‌های عادی ما، به این بحث‌هایی که بین ما و دیگران هم شکل می‌گیره، باید تصور بکنیم یک جور رادیوست. یعنی احترام به این که اون نفر مقابل صحبتاشو بکنه، ما درست بشنویم، تحلیل کنیم، مواد مثبت و منفی از توش استخراج کنیم و بعد زمانی که آنتن رادیو در اختیار ما قرار می‌گیره، ما صحبت بکنیم و نفر مقابل گوش بده، تحلیل بکنه و این یک دیالوگ سازنده رو بین هر دوی ما شکل بده. دیالوگی که میشه امیدوار بود در نهایت یک بار معنایی درستی از توش بیرون بیاد. از این که من 45 دقیقه است نان استاپ من صحبت میکنم و شما گوش میدین خیلی ازتون ممنونم. یک فرصتی داریم در ایمیل، در کانال تلگرام، در با تلفن که شما نظراتتون رو چه راجع به سوژه های برنامه، چه راجع به خود برنامه، چه کیفیتش و و و و و هر چیز دیگری که دلتون خواست با ما در میون بگذارید. ما احترام میذاریم و با کمال میل میشنویم و لذت میبریم. خسته نباشید، ممنونم از زمانی که گذاشتین. تا هفته آینده بدرود، خدا نگهدار، سلامت و شاد باشید.